جلسه پنجم از درس زیباشناسی تکاملی شناختی بخش اولش رو با همدیگه آغاز میکنیم. در جلسه گذشته درباره یکی از شاخصه های زیبایی چهره با همدیگه حرف زدیم. اون شاخصه هم چیزی نبود جز تقارن و این جلسه میخوایم درباره یه شاخصه دیگه با همدیگه حرف بزنیم به اسم میانگین. بدون مقدمه بحث رو شروع میکنم. افلاطون در کتاب در رساله جمهوری از زبان سقراط میگه که انسانها باید یاد بگیرن که چطور میانه رو انتخاب کنن و از حدود کرانی اجتناب کنن، وسط رو بگیرن، این سر و اون سر طیف رو نگیرن. این سخن افلاطون است. اما ارسطو رو میدونیم که خب در مقابل نظرات افلاطون خیلی جاها جبهه گرفت، اما جالبه که در این حیطه هیچ تعارضی با استادش نداشت، کاملا موافق با استاد بود و اصلا میدونیم که این سخن رو، همین ایده رو مبنای نظام اخلاقی خودش قرار داد، جایی که از افراط و تفرید باید بپرهیزیم و وجوه میانی رو، خصیصه ها رو در حالت میانی رو باید اخذ کنیم و بگیریم. و فکر نکنیم که اصلا این رأی به افلاطون ارسطو برمیگرده. این پیش از سقراط این حرف رو زدن در یونان. وقتی از یونان خارج بشیم شما این سخن رو در آراء کنفوسیوس میبینید، در آراء بودا میبینید، بعدها هم قبل از اون در ادیان ابراهیمی قبلی، هم در دین اسلام شما اینو میبینید. یعنی وقتی هم به سراغ ادیان ابراهیمی هم میریم باز هم همینو میبینیم که به ما میگن که باید میانه رو بگیرید، خیر الامور اوسط ها. این حرف به انهای مختلف گفتم از کنفوسیوس و بودا گرفته تا در یونان باستان پیش از سقراط این حرف رو زدن، افلاطون و ارسطو زدن. پس بنابراین یک حرفیه که به نظر میرسه که یک حرف حکیمانه است که در همه جوامع این حرف زده شده. خب عمدتاً هم البته منظورشون در مورد رفتارهای اخلاقی ما بوده، یعنی این حرف عموماً ناظر به رفتارهای اخلاقی، هرچند که غیر از رفتارهای اخلاقی مثلا در ادیان شرقی اینو به کل نظام طبیعت یا به کل رفتارهای ما در زندگی هم نسبت میدن و همیشه در همه امور آدمها رو به میانه روی دعوت کردن. خب این چه ربطی پیدا میکنه حالا به بحث ما درباره زیبایی چهره؟ خب به نظر نمیرسه که این حرف در مورد زیبایی درست باشه. یعنی انسانی که یک چهره میانگین داشته باشه به لحاظ زیبایی به نظر میرسه که یک نمره متوسطی رو باید بهش بدیم. اما خب یافته های تجربی که به نحو تصادفی هم یافته ها به دست اومدن خلاف این رو به ما نشون دادن. در حدوداً از اواخر قرن 19 هم بود که یک دسته داده ها انجام به دست اومد و تو اون داده ها با کمال تعجب دیدن که افرادی که چهره میانگین دارن، این افراد زیباتر از متعارفن. کارها برمیگرده به کار فرانسیس گالتون، یه پسر عمه یا پسر خاله یا نمیدونم داروین، یکی از این چیزاش هست، یکی از اقوام داروین هستش و ایشون خب یه آدم بسیار نابغه است، یعنی در حیطه‌های آمار، در خیلی از حیطه‌ها آدم چهره بسیار سرشناسی است، از اون آدم‌های نابغه بوده که در همه حیطه‌ها حرف زده و حرفاش تو همه حیطه‌ها حرفای درست حسابی زده. البته خواهیم دید که بعضی جاها هم حرفای نادرستی زده، یعنی به لحاظ اخلاقی حرفای نادرستی زده، ولی به هر حال الان به اونا هم اتفاقا میرسم امروز. خب ایده‌ای که در سرش بود، چون از پسر عمه خودش از داروین یاد گرفته بود که جهان به این ترتیب، جهان وحش به این ترتیب حرکت میکنه که اونهایی که اصلح نیستند حذف میشن، ناشایسته ها رو انتخاب طبیعی حذف میکنه و این در این فرایند اونهایی که خب شایسته تر هستن انتخاب میشن. این رو شنیده بود. در اون دوران غیر از خود گالتون تقریبا میشه گفتش که همه تو بریتانیای اون دوره همه روشنفکراشون از اسپنسر گرفته، هاکسلی گرفته، همه اینا که دوروری های داروین بودن، همه این نظریه به نظرشون یه نظریه میاد که میتونه برای در سطح اجتماعی هم به کار گرفته بشه، به این ترتیب که بگیم خب اگه بیایم در سطح اجتماعی افراد ناشایست رو حذف کنیم، نه تنها ایده های ناشایست رو حذف کنیم بلکه افراد ناشایست رو هم حذف کنیم، به مرور زمان نژاد بشر بهتر میشه. میگفتن خب مگه ما این کار رو در گاوها و گوسفندها و موارد دیگه انجام نمیدیم و به این ترتیب مثلا گوسفندهایی داشتیم که پشم خیلی زیادتری داشتن، گاوی داشتیم که شیر خیلی زیادتری داشته، خب اگه بیایم و این ایده های بهنژادانه رو در حیطه در ساحت انسانی هم به کار بگیریم، ما به تدریج نوع بشر نوع بهتری خواهد بود، نوع تکامل یافته تری خواهد بود. و این ایده پس در اون دوره بود و خب این گالتون هم از سردمداران همچین ایده‌ای بود. این حرف بعدها مورد استفاده افرادی مانند هیتلر و اینا هم قرار گرفت، چیزی که بهش میگن داروینیسم اجتماعی. اما خب گالتون اومد گفتش که بیایم اولین کاری که باید انجام بدیم، از اونجایی که دانشمند بود، گفت خب برای تشخیص افراد صالح از افراد ناصالح برای اون انتخاب اسلحه، اول از همه من باید بیام بتونم این ناصالح ها رو شناسایی کنم. خب چجوری این کار رو میخوام انجام بدم؟ چقدر خوب میشه که بتونم از چهره شون، از قیافه آدم ها تشخیص بدیم که چه کسی خلافکاره و چه کسی نیست. خب این ایده در اون دوران واقعا بود و عده جمجمه شناس بودن که میمدن با اندازه‌گیری جمجمه میخواستن این کار رو انجام بدن، ببینن مثلا فرض کنید جنایتکاران کدوم قسمت جمجمهشون بیشتر برآمده هستش، کجاهاش مثلا فرو رفتگی بیشتر داره. به این ترتیب یعنی این ایده ای بود که در مورد جمجمه به کار میرفت. گالتون میخواست در مورد چهره اینو به کار بگیره و هدفش این بود که میگفت خب اگه من بیام یک الگویی داشته باشم برای چهره مجرمان و بزهکاران در جامعه، به این ترتیب میتونم قبل از اینکه اینها دچار جرم یا بزهی بشن لااقل اینا رو به زندانیشون کنیم. حالا اگه بهنژادی هم انجام ندیم که بخوایم اینا رو مقطوع نسلشون کنیم، لااقلش اینه که میتونیم اینا رو از بقیه افراد جامعه جدا کنیم. 1883 بود که به این فکر افتاد و 1887 چهار سال بعد به این نتایجش رو در یک کتابی در یک رساله چاپ هم کرد. خب اگه میتونست این کار رو بکنه خیلی مورد استقبال جرمشناسان قرار میگرفت. گالتون گفتم همه فن حریف بود، نه تنها آماردان خیلی خوبی بود بلکه توی کارهای مانند عکاسی که در اون دوره داشت رشد پیدا می کردش، در اون حیطه ها هم سری تو سرها داشت و داشتش که عکاس هم بود در واقع. و اومد گفتش که خیلی خوب من یه کاری انجام میدم، میام این مجرمان رو میرم توی زندان، کسایی که دچار جرم شدن رو انتخاب میکنم، میام یک به یک جلوی دوربین خودم میذارم و از هر کدوم اینها یک عکسی میگیرم. اما یک کار خیلی جالبی کرد، نیمد دونه دونه این عکس اینا رو بگیره. صفحات عکاسی اون دوره حساسیتش خیلی پایین بود، هر فردی که اونجا میشست یک لحظه صفحه رو باز میکرد که نور به صفحه عکاسی بتابه و بعد صفحه رو میپوشوند و به این ترتیب تصویری روی اونجا با یک نفر شکل نمیگرفت چون زمان کوتاه بود. نفر اولو که بلند میکرد نفر دومو میشوند، میگو حالا تو بشین و سفر یه دفعه دیگه برای اون بازو بسته میکرد، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، مثلا تا 20 نفر که این کار رو انجام میداد یواش یواش یک تصویری بر روی اون صفحه عکاسیش دیده میشد. خب بعد میمد این صفحه تصویری که به دست آورده بود میشد چی؟ میشد تصویر میانگین یک عده از مجرم ها. نحوه کارش هم اینجوری بود که فاصله دوربین رو یه جا ثابت میذاشت، صندلی هم ثابت بودش و تمرکزش برای اینکه با سر افراد تکون نخوره سرشون رو در یه چارچوبه قرار میداد که همه دقیقا در یک نقطه سرشون قرار بگیره، یعنی سرشون رو جلوی یه دونه چارچوبی قرار میدادن که دقیقا صورتاشون بر همدیگه منطبق بشه. یعنی از همین کاری که دارم میگم شما میبینید که با چه آدم هوشمندی سر و کار دارید. این تکنیک بعدها توی عکاسی بهش میگن تکنیک کمپوزیتینگ، تکنیک ترکیب، که یعنی میشه گفت واضح این تکنیک گالتون هستش. خب حالا این کار رو بعدها روی چهره دیگه افراد دیگه هم تونستن انجام بدن، یعنی غیر از گالتون افراد دیگه، مثلا یک نفر در همون دوران یک اندکی پس از گالتون اون به فکرش رسید، اونم باز ایده بهنژادی داشت، اما یک با یک تکنیک دیگه اومد، به جای که بره مجرمان رو بیاد چهره هاشون رو عکس بگیره ازش، همین کار رو با اعضای آکادمی علوم انجام داد و ببینه که خب حالا اونایی که مثلا دانشمند میشن چه ویژگی هایی در چهره خودشون داره. واقعیتش اینه که گالتون در نهایت دست از این کار برداشت، چون نتونست به یک چهره تیپیکی برای مجرمان برسه که همه قبول داشته باشن که خب این چهره چهره تیپیک افراد مجرم هستش. تصاویرش بچه ها هست توی اینترنت هم هست، تصاویرش رو توی کانالتون میذارم که ببینید، توی اون گروهی که هستیم میذارم که نقاشی و عکسایی که گرفته رو ببینید. خب اما برگردیم سراغ این که حالا ببینیم این چه ربطی به جریان به کار ما پیدا میکنه. این عکسی که گرفته بود یک ویژگی داشت، این ویژگیش که یک دستاورد فرعی کار گالتون بود برای کار ما خیلی جالبه، اونم اینه که تصاویری که به دست آورده بود تصاویر انسانهایی بود که زیباتر از تک تک اون افرادی بود که اونجا نشسته بودن، یعنی تقریبا به یک تصویر زیبایی رسیده بود. خب بعدن چون میگم ایده های بهنژادانه داشت، اومد این کار رو برای بیماران بیمارستان ها هم تکرار کرد، گفت خب ببینم میتونم یه ویژگی از میانگین بیماران به دست بیارم، و اونجا موفق نشد. اما جالبه که عکسی که از اونها هم به دست می آوردش تصویر یه آدمی بود که توش سلامتی دیده می شد، یعنی توی اون تک تک افرادی که انتخاب کرده بود افرادی بود که مریضی های خیلی زیاد داشتن، اما این دسته از آدم هایی که خیلی رنجور بودن وقتی که جلوی دوربین قرار گرفته بودن یک تصویر سالم و تقریبا زیبایی اونجا دیده می شد. گفتم این هدفش ممکن بود احتمالا این باشه که ایده های بهنژادانه احتمال زیاد باشه، ولی بعضی از این کارهاش هم یه خورده تردید ایجاد میکنه. مثلا یه دفعه دیگه این کار رو با چهره گیاهخواران انجام داده، یعنی بیشتر به نظر کنجکاوی های این آدم شاید میرسیده، هرچند که میگم بعدها به وضوح مورد این کارها مورد استفاده تو آمریکا به ویژه مورد استفاده قرار گرفت در دهه 20 و در دهه 30 در آلمان. بلژیکی‌ها اینا هم خیلی بهش علاقه داشتن، هلندی‌ها بلژیکی‌ها، ولی به هر حال پس وقتی میاد از چهره گیاهخواران هم این کارو انجام داده نشون میده که شاید حتما منظورش این کار هم این اهداف هم نبود. به هر حال ما با این قسمتش کاری نداریم. عکس‌های میانگینی که الان به دست آورده بود یک عکس‌هایی بودش که زیبا بودن. نگاه کنید فقط یک نکته، حاشیه های این عکس ها خیلی مبهم می شد، چون سعی می کرد که وسط چشم رو تنظیم کنه جوری که وسط چشماشون بر هم منطبق بشه. خب خود به خود وقتی که می مد جلوتر حاشیه ها محفتر می شد. اما بعدها در 1990 به این طرف این کارها دیگه کلن ندیده گرفته شد، یعنی که از این کارهایی که در مورد زیبایی چهره تو اون دوره آغاز شده بود همه دیگه کنار گذاشته شد، کسی بهش فکر نمیکرد. حدسم میزنیم چرا، چون وقتی که جنگ جهانی دوم رخ داد و همه دیدن که از اینا چه استفاده هایی میشه از این پژوهش ها کرد، خود به خود یک عاطفه منفی پیدا شده بود نسبت به این کارها و کاری انجام نمیشد. در 1990 مجددا مورد توجه قرار گرفت توسط یک پژوهشی که لانگ لوئیس و روکمان انجام دادن در 1990 که پس از دهها اومدن این کار رو انجام دادن. این دفعه تکنیک های دیگه استفاده کردن، به جای که این کار رو بیان همه رو بشونن پشت یک دوربین و عکس بندازن، گفتن خب ما عکس ها رو میدیم به کامپیوتر. در این دوره دیگه کامپیوترها انقدر پیشرفت کرده بودن که این کارها رو به راحتی برای پژوهشگران انجام بدن، و بعد میگفتن که میانگین فاصله چشم ها رو به دست بیارید، میانگین اندازه بینی رو به دست بیارید، پل بینی تا لب بالا رو به دست بیارید و همه اجزای صورت رو میانگین ها رو میگرفتن. یعنی مثلا 60 نفر آدم رو خود لانگ لویس و روکما 60 نفر آدم با این کار رو انجام 300 نفر رو ببخشید نه نه همون 60 نفر رو انتخاب کردن و 300 نفر پرسیدن، از 300 نفر پرسیدن که چیکار کردن. اومدن میانگین این عکس ها رو به دست آوردن و بعد چجوری به کامپیوتر دادن عکس ها رو. وقتی که میانگینش به دست اومد، حالا از آزمودنی ها میپرسیدن که آیا این نمرش زیبا هست یا نیست، و آزمایش شاله مقداری بیشتر براتون توضیح میدم که چیکار کرده. پس دیگه از تکنیک عکاسی استفاده نمیکردن، کامپیوتر اینو واسه شون ترکیب میکرد. کامپیوتر وقتی دو عکس رو اول گفتن ترکیب کن، 4 تا عکس ترکیب کن، 8 تا، 16 تا، 32 تا و 64 تا، خب این عکسایی بود که گفتن، تعداد عکسایی که گفتن با هم دیگه ترکیب کن. جالب این که هرچه تعداد عکس ها بیشتر میشد، عکس ها زیباتر میشدن. یعنی میانگین 4 عکس زیباتر از میانگین 2 عکس بود، میانگین 16 عکس از 8 عکس و 4 عکس و 2 عکس زیباتر بود، 32 تا از همونهای دیگه زیادتر بود. اما یه حدی داشت، 32 تا و 64 تا دیگه فرقی نمی کردن، یه جور می شدن. یعنی از 32 تا به بالا که می رفت تقریبا دیگه تفاوتی شما نمی تونستی مشاهده کنی. خب این یعنی که هر چقدر تعداد بیشتر میشد، داشت به میانگین جامعه نزدیک میشد. وقتی هم میگیم حدش 32، که البته اینا تو این کار لانگ لوئیس و روکمان نبود، بعدها متوجه شدن که این 32 تقریبا اون عددیه که به طور تصادفی اگر شما هر 32 نفر جامعه رو بگیرید عکسشون رو میانگین کنید به این ترتیبی که میگم، به یک عکس واحد میرسید. خب 32 نفر تو البته تصادفی انتخاب شده باشه، اگه 32 نفر تصادفی باشن به عکس تقریبا واحدی میرسیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه میانگین افراد جامعه با میانگین این 32 نفر یکی هستش. خب این بعدها باز پژوهش‌های جالب دیگری در این زمینه انجام شد، اونم جالب بود، اونم اینه که نوزادان وقتی به دنیا میان تقریبا وقتی که به 32 تا چهره میرسن، یعنی تعداد افرادی که دور و برشون هستن به اون اندازه میرسن، تقریبا به میانگین افراد جامعه دسترسی پیدا میکنن. برای اینا پژوهش‌های انجام شده. خب البته به نظر میاد که برای نوزادان این 32 تا عکس بیشتر نقش فعال کردن اون دانش فطریشون رو داشته باشه، چون مشخص شده که نوزاد 3 روزه که هنوز بینایش خیلی هم خوب شکل نگرفته باشه، به عکسی که جذابه بیش از عکسی که غیر جذابه خیره میشه. خب پس اومدیم جلوتر و دیدیم که الان با استفاده از کامپیوتر تونستیم چگونه بعضی از این مشکل‌ها رو حل کنیم. چیزی که الان تا اینجا رسیدیم چی هستش؟ این هستش که میانگین زیبا هستش. تا اینجا این نتیجه رو به دست آوردیم. بعدها در طی از 1990 تا الان دیگه دسته بزرگی از آزمایش ها انجام شده و تقریبا در این که میانگین زیباست اتفاق نظر وجود داره. یعنی دیگه چون دسته از این تحقیقات همدیگر رو نقض می کردن، به ویژه وقتی که به صورت میان فرهنگی کارها انجام می شد، اما بعدها دیگه اومدن تعداد دسته های بزرگتر و به ویژه در کارهای فراتحلیلی دسته ای از این داده هایی که همدیگر رو نقض میکردن به هر کدوم اینا وزندهی انجام دادن و از تکنیک های آماری فراتحلیلی استفاده کردن، و امروزه دیگه برای دانشمندانی که در این حیطه کار میکنن این یک فکته که میانگین، عکس میانگین یک دسته یک عکس زیبا هستش. پس فقط الان میمونه یک سوال اصلی، اونم اینه که چرا باید میانگین زیبا باشه. خب شهود اولیه همون میگه میانگین باید یه نمره میانگین بگیره، نه نمره بالای زیبایی. خب این پس سوالی که الان مطرحه این هست که الان بقیه این فایل رو در مورد همین میخوام براتون توضیح بدم که چرا میانگین زیبا هست. دو دسته پاسخ به این سوال داده شده. اولیش از طرف روانشناسان داده شده و دومیش از طرف زیستشناسان. این پرسشی که در فایل قبلی در هفته قبل مطرح کردیم، این بار هم دو دسته روانشناسان و جامعه شناسان در مورد روانشناسان و زیستشناسان در مورد این صحبت کرد. خب پاسخ روانشناسان ببینیم چه بوده. یک نظریه‌ای در روانشناسی هستش که به مقوله بندی اشیا اشاره داره و در دهه 70 میلادی این نظریه مطرح شد توسط دو نفر، الن روش و جورج لیکوف مطرح شد و بعدها هم باز این نظریه هم تو خود روانشناسی خیلی طرفداران زیادی پیدا کرد، گسترش زیادی پیدا کرد، نظریه های رقیبی هم براش پیدا شد که حالا در ادامه به اونها هم اشاره خواهم کرد. مطابق با این نظر می گفتن که ما برای مفاهیمی مثل پرنده، برای مفهومی مثل انسان، برای هر کدوم از این مفاهیم ما یه الگویی در ذهنمون داریم و برای تصمیم، برای این که بگیم آیا یک شیئی مستاقی از اون مفهوم هست یا نه، اون رو با اون الگویی که در ذهنمون داریم می سنجیم. مثلا فرض کنید که از یه فردی سوال میشه که آیا گنجش پرنده هستش یا نه، و یه دفعه دیگه ازش میپرسیم که آیا پنگوئن پرنده هستش یا نه. دو تا سوال متفاوت. بعد زمان میگیرن ببینن که در چه زمانی آزمودنی ها به این سوال جواب میدن. خب زمانی که برای گنجشک، برای اینکه بخوام بگن گنجش پرنده هستش، به طور میانگین مثلا از 20 آزمودنی یه زمانی که به دست میاد، این زمان خیلی کمتر از زمانی است که در پاسخ به این سوال که آیا پنگوئن پرنده هستش یا نه، این زمان خیلی کمتری میخواد. گنجش خیلی زمان کمتری میگیره نسبت به پنگوئن. خب روش و لیکوف جوابشون اینه که میگن که دلیلشون این هستش که میگن که خب پنگوئن نسبت به گنجش خیلی نسبت به اون الگویی که ما از پرنده در ذهنمون خودمون داریم دور هست. به همین دلیل هستش که وقتی از افراد درخواست میشه که چند تا پرنده رو نام ببرن، بعیده که پنگوئن جز به اون اولین پرنده هایی باشه که نام میبرن. همه میگن مثلا گنجش، کلاغ، کبوتر، حالا بسته به البته جامعه به جامعه ممکنه فرق کنه، در یه جا ممکنه مثلا سینه سرخ باشه جزوش نباشه، اما در همه جا همین پرنده های از این سرخ گنجشک و کلاغ و کبوتر اینا اولین چیزاییه که به ذهن آدم ها میاد، نه پنگوئن مثلا. خب حالا اگه بخوایم مطابق با این نظریه به این پرسش جواب بدیم که چرا میانگین زیباست، حالا میتونیم بگیم که چون چهره میانگین بسیار نزدیک به اون الگویی که از چهره انسان در ذهن ما هستش. خب وقتی هم که ما راحت یه چیزی رو تشخیص میدیم، برای همین اونجا خیلی هم این سهولت در تشخیص، این که راحت تشخیص میدیم، برای ما حس زیبایی رو به وجود میاره. وقتی یه چهره میانگین رو به ما نشون میدن، خیلی سریعتر تشخیص میدیم که این یک انسانه. خب اگر از طرفدارهای این نظریه روش و لیکوف بپرسیم که این بخوام به این سوال سهراب پاسخ بدن که چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، به ما خواهد گفتش که کرکس با اون الگوی تیپی که پرنده که ما در ذهن انسان داریم فاصله داره، بنابراین حس زیباشناختی رو در انسان ایجاد نمی کنه. این پاسخ میتونه تا حدی درست باشه. به نظر خود من این پاسخ چندان قانع کننده نیستش. بذارید براتون دلیلی بیارم که چرا اینطوری این نظر رو دارم. اگر سهولت در تشخیص حس زیبایی رو در ما به وجود آورده باشه، در این صورت ما باید یه پرندهی مثل کلاغ رو زیباتر از پنگوئن به نظر اون بیاد. خب اینکه واقعا اینجوری هست یا نه احتیاج به آزمایش داره، یعنی باید ببینیم که این نمره آزمایشی واقعا تو نمره بیشتری میگیره یا نه. به صورت پیشینی من فکر نمی کنم تفاوت چندانی بین نمره زیبایی که آزمودنی ها به این دوتا پرنده بدن وجود داشته باشه، هرچند که خب پرنده پنگوئن خیلی از الگوی پرندهی که ما در ذهنمون داریم دورتر است نسبت به کلاغ. خب بیایم یه مثال دیگه بزنم که شاید بهتر اینو بتونم با یه مثال نقضی بهتر بتونم اینو نشون بدم. طاووس رو در نظر بگیرید. طاووس نر با اون الگویی که ما از پرنده در ذهن داریم فاصله زیادی داره. مرغان بهشتی هم همینطور، یعنی اگر الان به شما گفتن که اولین پرنده هایی که به ذهن اون میاد بلافاصله مرغان بهشتی نمیاد، البته مرغان بهشتی به خاطر اینکه با محیط نزدیک ما نبودن، در حالی که طاووس و مرغان بهشتی رو ما اینا رو به عنوان مظهر زیبایی در نظر میگیریم، خب و نه کلاغ رو. کلاغ رو هرچند که موجود بسیار زیبایی هستش، اما به عنوان مظهر زیبایی انسان ها کلاغ رو در نظر نمیگیرن، طاووس رو در نظر میگیرن. اما حالا بعدن خواهیم دیدش که این دعوت سهراب به این که چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید، به این سادگی نیست. اما وقتی که وارد هنر شدیم خواهیم دید که یکی از وظایف هنر این شستشوی چشم هاست، هنری که البته کار کردش ترویج اخلاق در جامعه باشه، هنر مسئولانه ای باشه، اون هنر یکی از کارکردهاش همینه که اتفاقا آدم ها رو باعث بشه که بتونن چشم ها رو بشورن. خب بریم سراغ پس نظریه دوم، از نظریه روانشناسانه بریم بیرون، بریم سراغ اون نظریه‌ای که میخواد بر اساس نظریه تکامل زیستی پاسخ سوال ما رو بده که چرا میانگین زیبا هستش. بذارید همین لحظه یه دفعه اینو قطع کنم که توی فایل دیگه اینو بگم.